سينا لهم دينا ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. اختتامیه نخستین رویداد ملی کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی با پیام رهبر معظم انقلاب برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام که آقای تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آن را قرائت کرد، بر تداوم این سنت حسنه در دیگر دانشگاه‌ها تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند اقدام عملی در راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی و رقابت گسترده گروه‌های دانشجویی بیگمان در شمار افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی ثبت خواهد شد. رویداد دو روزه کرسی‌های آزاداندیشی با هدف میدان دادن به دانشجویان و تضارب آرا به همت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. دبیر ستاد انتخاباتی رسانه ملی گفت تبلیغات انتخابات در صدا و سیما بر دو محور انتخابات پرشور و انتخاب آگاهانه و درست برنامه‌ریزی شده است. آقای چپریان با بیان اینکه ویژگی برنامه‌های تبلیغاتی در صدا و سیما برنامه محوری نامزد خواست افزود:
از یک سال پیش ما ستاد انتخابات رسانه ملی رو تشکیل دادیم. خب برنامه ریزی های خیلی گسترده‌ای صورت گرفت با دو تا هدف، یکی انتخابات پرشور و دوم انتخاب آگاهانه و درست. ویژگی این دوره برنامه محوری نامزدها بود که ما در واقع تو این دوره اومدیم برنامه ها رو طوری ترتیب دادیم که نامزدهای محترم بتونن از تمام ظرفیت سازمان صدا و سیما در جهت ارائه برنامه هاشون، مثلا در شبکه 4 سیما برنامه ریزی شد که ویدیو بالی قرار بدیم نامزدهای محترم، علاوه بر اینکه میان به سوالات کارشناس مجری ها پاسخ میدن، بتونن اونجا برنامه هاشون رو در واقع ارائه بکنن. که در همین شبکه 1 سیما ما ویدیو بالی رو طراحی کردیم که از اون حالت نشسته در بیاد، و چون برنامه محوری بود ما تلاش کردیم نمایندگان نامزدها رو هم مثلا در رادیو اقتصاد بیاریم با هم صحبت کنن، گفتگو کنن، برنامه هاشون رو بگن و توی برنامه های مختلف همین مشت دنبال شد.
بوشهر پایتخت فعالیت های قرآنیه ایران می شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان این مطلب افزود این استان از دیرباز پیشگام در عرصه فعالیت‌های قرآنی بوده و چنین ظرفیتی منجر به این شد تا بوشهر برای سال 1400 موفق به کسب عنوان پایتخت قرآنی ایران شود. خانم کرمپور خاطر نشان کرد روستای قرآنی چارک نیز به عنوان نگین درخشان فعالیت‌های قرآنی در این استان به شمار می‌رود و تمام اعضای روستا قرآن را با صوت و لحنی زیبا تلاوت می‌کنند.
استان بوشهر در زمینه توسعه و فعالیت‌های قرآن جزء استان‌های پیشرو در کشور عزیزمون ایران هست. به همین خاطر بوشهر در سال 1400 به عنوان نخستین پایتخت قرآنی انتخاب شده که امروز انشالله برنامه رونمایی از این طرح ملی صورت میگیره و انعقاد تفاهم نامه بین استاندار محترم و معاونت قرآن و ارشاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکتر فقیزاده رو داریم. امیدواریم که استان بوشهر بتونه الهام بخش فعالیت‌های قرآنی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور در سال 1400 باشه. استان بوشهر جز معدود استانهایی بوده که سند توسعه قرآنی 20 ساله داشته که به تصویب شورای عالی قرآنی هم رسیده. قدمت استان بوشهر، مکتبخانه های استان بوشهر که قدمت چندین ساله، چند صد ساله دارن، همچنین تقریب مذاهب در بوشهر خودش نمایانگر اینه که استان بوشهر دارای ظرفیت و پتانسیل های خیلی بالاییه و همچنین وجود آریان، حافظان و مفسران ملی و بین المللی در این استان ظرفیت هایی رو ایجاد کرده که استان بوشهر به عنوان نخستین پایتخت قرآنی ایران در سال 1400 انتخاب بشه.
موقوفات قرآنی کمتر از 2% است. رئیس امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه موقوفات قرآنی به گسترش فرهنگ قرآن در کشور کمک می‌کند گفت این موقوفات در کشور کمتر از 2% است. آقای قره شیخلو در آیین قدردانی از قاریان قرآن ماه مبارک رمضان با اشاره به بیش از 200 رتبه بین المللی قرآنی اظهار داشت باید در خصوص توسعه نیات واقفین قرآنی تبلیغات بیشتری انجام گیرد. پایان خرداد آخرین مهلت ثبت نام حفظ مجازی صحیفه سجادیه. دبیر اجرایی کنگره صحیفه سجادیه با بیان این مطلب گفت دوره مجازی حفظ صحیفه سجادیه از ابتدای تابستان همزمان با برگزاری 11 کنگره بین المللی امام سجاد علیه السلام 12 شهریور برگزار می شود. حجت الاسلام پهلوانی با بیان اینکه برخی توانستند در مدت 6 ماه صحیفه سجادیه را حفظ کنند افزود تا کنون بیش از 50 نفر در هرمزگان موفق به حفظ کل صحیفه سجادیه شدند که برخی از آنها بدون دوره و مربی موفق به این کار شدند. علاقمندان برای شرکت در این دوره می توانند مشخصات خود را به سامانه پیامکی 1089-40-761 ارسال کنند. مسئول خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به تصویب سند ملی ازدواج دانشگاهیان گفت به زودی در هر استان ستاد ویژه خدمات ازدواج با هدف ساماندهی و رفع موانع ازدواج راه اندازی می شود. حجت الاسلام هاشمی افسود
با این مصوبه بنابر این هست که انشاءالله در هر استان یک ستاد استانی هم تشکیل بشه و به بحث‌های خدمات پیش از ازدواج، پس از ازدواج و بحث مسکن، خوابگاه‌ها، بحث‌های مختلفی که یک زوج نیاز داره توی دانشگاه، چه دانشجوش و چه استادش، اینها رو پیگیری بکنه، ساماندهی بکنه، بحث خیرین رو بیاره پای کار، از بحث مسکن متأهلی گرفته تا مسکن دانشجویی و استادی که دیگه صد دائمی درش بتونن ساکن بشن، برنامه
مسئول خانواده و ازدواج نهاد رهبری در دانشگاه‌ها درباره برنامه‌های 24مین دوره ازدواج دانشجویی و تفاوت آن با سال‌های گذشته افزود
هر 3 روز یک بار یک کاروان 90 زوج رو میزبانشون خواهیم بود. ثبت نام شروع شده، سایت باز شده و اقدامات اولیه‌اش انجام شده. بحث محتوای آموزششون در سامانه داره بارگذاری میشه. امسال با ویژه جدیدی این تعبیر اجرا میشه. ما یه پک آموزش ویژه براشون در سامانه گذاشتیم. چه برای کسایی که در مشهد در خدمتشون هستیم، چه کسایی که توفیق خدمتگزاری در مشهد رو نداریم. حدوداً با این فرآیند اولیه‌مون حدود 10,000 زوج رو ما باید تو مشهد خدمات ارائه بدیم. اگر ثبت نام‌ها بیشتر اون قول در بیت مقام از اون رهبری گرفتیم ما بتونیم برای اون دوستان هم خدمات ارائه بدیم و تعداد رو بتونیم افزایش بدیم با به خدمت گرفتن بخشای دیگه در مشهد مقدس. تفاوتی هم که امسال داره این شکلی هست که امسال کاروان هامون در طول سال هست، برای یک فصل نیست. یعنی از احتمالا دهه کرامت انشاءالله ما کاروان هامون شروع بشن تا پایان سال.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. آیین گرامی داشت شهادت سردار سلگی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی 16 خرداد در نهاوند برگزار می شود. سردار حاج میرزا محمد سلگی فرمانده گردان حضرت ابوالفضل لشکر 32 انصار الحسین و جانباز 70% پس از سالها درد به دلیل جراحت شیمیایی 14 فروردین سال 1399 به همرزمان شهیدش پیوست. کتاب آب هرگز نمی میرد با محوریت خاطرات این رزمنده دلاور در سالهای گذشته منتشر شد و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تقریض نوشتند. افزایش 142% جمع‌آوری زکات فطریه در کمیته امداد. مدیر امور اجرایی زکات از رشد 142% جمع‌آوری زکات فطریه در کمیته امداد نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت تا کنون 304 میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره جمع‌آوری شده است. آقای مهری افزود از این رقم 260 میلیارد تومان فطریه عام و حدود 14 میلیارد تومان فطریه سهم صادرات بوده است. وی با بیان اینکه سال گذشته 126 میلیارد تومان زکات فطریه در کل کشور جمع‌آوری شد گفت آمار زکات فطریه در کل کشور هنوز نهایی نشده و میزان نهایی زکات جمع‌آوری شده پس از ثبت اطلاعات در سامانه جامع اعلام خواهد شد. مدیر کل امور اجرایی زکات خاطر نشان کرد زکات فطریه جمع‌آوری شده در کمترین زمان ممکن به دست خانواده‌های نیازمند رسیده و صرف امور معیشتی محرومان شده است. رشد 13% اهدای خون. سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت در دو ماهی ابتدایی سال جاری بیش از 400,000 نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد 320,000 واحد خون اهدا شده است. آقای حاجی بیگی اظهار داشت در دو ماهی ابتدای امسال رشد 13% در اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم که بیشترین میزان رشد اهدای خون در کشور مربوط به استانهای قزوین، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بوده است. وی گفت در دو ماهی ابتدایی امسال بیش از 560,000 واحد خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16% رشد را نشان می دهد. امروز روز جهانی بدون دخانیات است. به گفته کارشناسان استعمال دخانیات شایع‌ترین عامل مرگ و میر در جهان است. این در حالی است که بررسی ها نشان می‌دهد داشتن اعتقادات مذهبی نقش مهمی در کاهش گرایش به مصرف مواد دخانی و مخدر دارد.
موزلی که هر 4 ثانیه یک نفر را به کام مرگ می‌کشاند. در حالی که کرونا تا کنون جان 3.5 میلیون نفر را در جهان گرفته، اما دخانیات سالانه 8 میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند.
سیگار خطرناکه، اصلا از هر دردی بگوی بهتره.
مهمترین ضررش اینه که به نظرم واقعا پیری زودرس میاره.
مصرف دخانیات آثار و تبعات بسیاری در بر دارد که بیماری سرطان از جمله آنهاست.
مثلا شما میشنوین که فلانی میگه من بابا بزرگم 40 سال سیگار کشید طوریش نشد. چرا طوریش اولا شده ما نفهمیدیم، ثانیا اون منتقل کرده و بعد حالا نتیجهش با سرطان مراجعه میکنه.
سالیانه حدود 110,000 نفر مورد جدید بیمار سرطانی در کشور ایران وجود داره که معادل علمیش 148 نفر بیمار به ازای 100,000 نفر جمعیت. سیگار نقش مهمی رو در بروز سرطان بازی میکنه.
مصرف دخانیات سالانه 40,000 میلیارد تومان خسارت به نظام سلامت وارد میکنند. آقای دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت:
مصرف کنندگان دخانیات در کشور یه چیز حدود 8 میلیون نفرن. این 8 میلیون نفر خب باعث شدن که خسارت بسیار زیادی به کشور وارد بکنن. یعنی یه چیز حدود هزینه های بخش سلامت شما میخوام عرض بکنم، هزینه های مستقیم بخش سلامت سالی 40,000 میلیارد تومان.
آستان قدس میزبان نهضت قرآنی که من قرآن را دوست دارم. مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت این مرکز به عنوان دبیرخانه نهضت ملی من قرآن را دوست دارم برگزیده شده است. حجت الاسلام میریان افسود این طرح با هدف آموزش روحانی قرآن از تیر ماه با همکاری معاونت قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان دارالقرآن کریم و سازمان اوقاف و امور خیریه اجرا خواهد شد. وی افزود در این فعالیت قرار است حداقل 1 میلیون نفر از افراد 8 سال به بالا در کشور به روش خودآموز و به صورت مجازی به فراگیری مهارت روحانی صحیح قرآن کریم بپردازند. دیدار تولیت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها با تولیت آستان قدس رضوی. حجت الاسلام مروی در دیدار با احمد الاشقر مقاومت و ایستادگی ملت سوریه در برابر توطئه‌های استکبار را ستودنی دانست و گفت اگرچه توطئه استکبار در سوریه خسارات اقتصادی و زیرساختی بسیاری را به همراه داشت، اما روحیه مقاومت در برابر مستکبران را در ملت سوریه تقویت کرد. تولیت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها ضمن ابراز خرسندی از توفیق تشرف به بارگاه مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، خواستار بهره‌مندی از تجربیات آستان قدس رضوی در حوزه‌های مختلف برای اداره حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها شد. به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 10 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 19 شوال سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 غروب آفتاب ساعت 20:14 و هنگام اذان مغرب ساعت 20:34 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت همه شما شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف بخیر باشه. امیدوارم هر کجای این کشور عزیز که هستید سالم و سلامت باشید و در پناه خدا و اهل بیت علیهم صلوات الله. برنامه معیار رو تقدیم حضورتون میکنیم که به انتخاب اسلحه برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری میپردازه.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روز.
معیار، بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
مرگ‌ها گواه یک دلی ماست، از بهار را بهار را انتخاب می کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب. جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. شنوندگان گرامی سلام، ویژه برنامه معیار رو میشنوید از شبکه فضیلت و فطرت رادیو معارف. تا امروز در مجموع برنامه‌های معیار بخشی از نظرها و دیدگاه‌های انتخاباتی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب مدظله العالی رو با هم مرور کردیم. در موضوع ویژگی‌های نامزد اسلحه، درباره توانمندی و کفایت، شعارها و وعده‌های انتخاباتی، همچنین تدین و تقوا مطالبی رو طرح کردیم. دقایقی با برنامه امروز معیار همراه باشین تا یکی دیگه از ویژگی‌های نامزد اسلحه رو از نگاه رهبر معظم انقلاب با هم بررسی کنیم.
به مردم عزیزمون عرض می‌کنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام می‌گیره اما اثر اون در چند سال باقی می‌مونه. در انتخابات شرکت کنیم. انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اونچه که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن، چه از داخل چه از خارج، که فایده ای نداره، نریم ما، نمیریم پای رای، پای صندوق نرید، پای رو به حرف اینا اعتنا نکنید. اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرمودند: برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده شوند. هرگاه دلزدگی پیش آمده، از رویگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. ولی عزیزان، پایبندی به شعارها و اهداف انقلاب اسلامی از ویژگی‌های مهم و تعیین کننده نامزدهای انتخاباتی به شمار میاد.
اونچه که در این فاصله، در این فرصت مهم است، این است که مردم علاوه بر همت بر حضور، همت بر انتخاب خوب داشته باشند. همونطور که عرض کردیم، یک انتخاب خوب، یک انتخاب درست، نه فقط در طول 4 سال، گاهی در طول 10ها سال تأثیراتش برای کشور باقی میمانه. انتخاب خوب، برای انتخاب خوب باید فکر کرد، باید معیارها رو شناخت. من حالا انشالله عرض خواهم کرد در آینده. اجمالا معیار اصلی این است که کسانی سر کار بیان که همتشون بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدفهای انقلاب باشد. اینجوری باید باشد. اون چه ما در این سالهای طولانی از خیرات و برکات به دست آوردیم به برکت هدفهای انقلاب بوده است. هر جایی که ما کم آوردیم، عقب موندیم، شکست خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهای انقلاب اسلامی و هدفهای اسلامی بوده است. انسانهایی باشند که مصداق ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اهل استقامت، اهل ایستادگی، زرهی پولادین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشون بپوشن، وارد میدان بشن. شعارها رو نگاه کنید، ببینید شعارهایی که تعیین میکنن چه جور شعارهایی است. گاهی بعضیا برای حالا اشتباه میکنن، البته برای جلب آرا، شعارهایی میدن که این شعارها از حدود قدرتشون، حدود اختیاراتشون بیرونه. اینا رو مردم هوشمند ما میتوانن بشناسن، مراقبت کنن، دقت کنن. اون چرا که برای مردم لازم است، اون چه که فوریت بیشتری دارد، اون چه که با واقعیات و امکانات کشور سازگار است، اون چه که به افزایش درونی قدرت ملت می انجامد، اونها رو در شعارهاشون بگنجانن. این یکی از معیارهاست.
امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی زیبا می فرمایند: عدالت از آبی که شخص تشنه به آن میرسد شیرین تر است. بله، از قدیم گفتن داد آبادانی بود و بیداد ویرانی. دوستان، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض از شعارهای محوری انقلاب اسلامی ما بوده و خواهد بود. باید با تحقیق و بررسی نامزدی رو پیدا کرد که در عمل هم به عدالت باور داشته باشه، وگرنه کسی نیست که دست کم در گفتار با عدالت مخالف باشه. هست؟
بایستی کسانی بر سر کار بیان که معتقد به مردم باشن، معتقد به جوانها باشن، عقیده به جوانها داشته باشن، واقعا عنصر جوان رو قدر بدانن، عمل کرده انقلابی باشن، حقیقتا عدالت خواه باشن، نه اینکه به لغلغه زبان اسم عدالت آورده، به معنای واقعی کلمه عدالت خواه باشن و ضد فساد باشن. عدالت هم البته فقط عدالت اقتصادی نیست، اگرچه رقم مهمش عدالت اقتصادی است، اما در بخش‌های گوناگون عدالت ساری و جاری است و یه چنین دولتی انشالله اگر به وجود بیاد، این اون وقت صدها مدیر جوان و مؤمن رو میتونه در بخش‌های گوناگون از صدر تا ذیل بگماره و انشالله کار کشور سامان خوبی پیدا کنه. دنبال این باید باشیم.
شما دوستان عزیز شنونده خوب میدونید که موضوع عدالت یکی از مباحث مهم در حوزه‌های کلامی، فقهی، اخلاقی و اجتماعی دین مبین اسلامه. آینه تمام نمای عدالت، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند با هیچ چیز مانند عدالت شهرها آباد نشده است. همچنین فرمودند به سبب عدالت برکتها دوچندان می شود. بله، باید با انتخاب نامزد عدالت باور به وظیفه‌مون در زمینه سازی برای اجرای عدالت کمک کنیم، به امید اینکه هر چه زودتر شاهد ظهور عدالت گستر جهان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.
دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشستند، کارآمد باشند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند. کشور ما به عدالت احتیاج داره، بشریت احتیاج دارد به عدالت. منتها عدالت در دنیا محجور است، غریب است. جمهوری اسلامی پرچم عدالت بلند کرد. این پرچم رو نگذاریم بخوابه. به معنای واقعی کلمه دنبال عدالت باشیم، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت حقوقی، هم عدالت سیاسی. در همه زمینه‌ها عدالت باید وجود داشته باشد. خب اگر می توانیم یه چنین افرادی رو بشناسیم که خب بهشون رأی میدیم، اگر نشناختین از آدمای بصیر و مورد اعتماد استفاده کنیم.
برنامه معیار رو میشنوید. یاد و نام شهدا همیشه چراغ راه مردم ما بوده و هست. به جاست یادی کنیم از سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که رهبر معظم انقلاب درباره شون فرمودند در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود، ذوب در انقلاب بود. بله، انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی رفتار کردن انتظارات مردم از نامزد ریاست جمهوری این کشور انقلابیه که انتظاراتی بجا و شایسته است.
کیو انتخاب بکنیم؟ خب ما آدم معرفی نمی کنیم. بنده هرگز در هیچ انتخاباتی رسمم نیست که حتی اشاره کنم به کسی که انتخاب بشه، اما این خصوصیات به نظر من در منتخب وجود داشته باشه. اولا مؤمن باشه، مؤمن باشه. کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری میکنه. ایمان نمیگذاره که وسوسه ها در انسان اثر بکنه. بعضیا آدم های خوبی هستن ابتدای کار، منتها وقتی وارد عرصه هایی میشن وسوسه ها اینا رو به این طرف اون طرف میکشانه. اگر ایمان قوی باشه از این انحراف ها مسئول میمونن. مؤمن باشن، بعد انقلابی باشن. واقعا به معنای واقعی کلمه دل به انقلاب داده باشند، انقلاب رو به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشند. اینا رو انتخاب کنید. بعد شجاع باشند. اون نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم میترسه، او لایق این نیست که بیاد از مردم ایران با این عزت، با این شجاعت نمایندگی کنه.
عزیزان، تدین همراه با روحیه انقلابی و آمادگی برای کار جهادی میتونه گره‌گشای مشکلات مردم و کشور باشه. به قول شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، ما ملت امام حسینیم و برای ملت امام حسین عزت و آزادگی مسئله حاشیه‌ای و دست دوم نیست. یقیناً نامزد ریاست جمهوری این کشور سربلند باید درباره عزت ملی این مرز و بوم حساسیتش زیاد و روحیه استکبار ستیزی داشته باشه، چون ما با شعار هیهات من نزله ابا عبدالله علیه السلام بزرگ شدیم. به لحظات پایانی برنامه معیار رسیدیم. امروز درباره لزوم پایبندی نامزد اصلح به شعارها و اهداف انقلاب اسلامی سخن گفتیم و در خصوص عدالت و انقلابی رفتار کردن و حفظ عزت و استقلال ایران عزیز صحبت کردیم و دعا می‌کنیم به مدد حضرت حق با انتخابی شایسته بتونیم روز به روز به اهداف بلند این نظام اسلامی نزدیک‌تر بشیم. شما عزیزان رو به یکتای بی همتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
یک انتخاب تازه، یک آغاز زیبا، گامی به سوی فتح فردا، یک فرصت دیگر برای همصدایی، پرواز در فصل رهایی، یک عزم شورانگیز.